تولید ماهوشعیرهای سلامت محور و متنوع، سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهانه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 23، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. چند خبر را با آگاهی می‌رسانم. راه اندازی سامانه نیاز، معاون وزیر صنعت معدن و تجارت، بومی‌سازی قطعات و کاهش وابستگی به خارج را از مهمترین اولویت‌های این وزارتخانه اعلام کرد و گفت به همین منظور در آینده نزدیک سامانه نیاز در کشور راه اندازی می‌شود و فهرست نیازمندی‌های صنایع در این سامانه بارگذاری می‌شود تا صنعتگران در صورت توان تولید محصول آن را بومی‌سازی کنند. فرشاد مقیمی با بیان اینکه قطعاتی که در کشور ظرفیت تولید دارد با هدف افزایش توان و تولیدات داخلی، تعرفه وارداتی آن کالاها باید افزایش یابد گفت برای مثال ظرفیت تولید پیستون خودرو در شهرستان گلبایگان وجود دارد و تعرفه واردات آن باید به 20% افزایش یابد. معاون وزیر سمت همچنین به تأمین سرمایه در گردش صنایع به عنوان لازمه افزایش و رونق تولید اشاره و تاکید کرد در این زمینه نیازمندی‌های صنایع به بانک مرکزی اعلام شده و امید از صاحبان صنایع با همکاری بانک‌ها بتوانند با تزریق نقدینگی مواد اولیه خود را تأمین و زمینه رونق تولید در کشور را فراهم کنند. و وزیر بهداشت گفت متوسط مصرف نمک در ایران 2 برابر متوسط جهانی است، به طوری که هر ایرانی روزانه 11 گرم نمک مصرف می کند. سعید نمکی در نشست خبری افزود در سال 96 حدود 380 مرگ بر اثر بیماری در کشور ثبت شده که بیش از 160 هزار مرگ با بحث فشار خون در ارتباط بوده است. او گفت فشار خون به عنوان قاتل خاموش در اولویت وزارت بهداشت قرار گرفته و طرح بسیج ملی کنترل فشار خون راه اندازی شده، چون حدود 40% مبتلایان به فشار خون از مشکل خود اطلاع ندارند و وقتی متوجه می شوند که دچار سکته شدند. وزیر بهداشت افزود حدود 15 میلیون نفر بیمار مبتلا به فشار خون بالا در کشور داریم و تلاش میکنیم در این بسیج ملی حداقل 2 میلیون نفر از آنها را شناسایی کنیم. با تشکر از توجه و همراهیتان با این بخش خبری.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنو.
ایران وطنم، همه ی جان تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم، من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، شورم شررم، اگر یک نفرم از هر چه که کون هست دماغم‌ترم، یک سمت هموی سمت هماسه، از هر دو جهان عشق من از تو چه گویم، چه گویم، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
رهاوت
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، نیمروزتون بخیر. با مجله علمی رهاورد از رادیو ایران همراه شما هستیم. امروز شنبه 11 خرداد ماه 1398 هجری شمسی مطابق است با 26 رمضان 1440 هجری قمری و برابر است با اول ژوئن 2019 میلادی. آیا شما فشار خون دارین؟ آیا میدونید فشار خون بالا در چه کسانی دیده میشه و دارای چه علائمیه؟ به نظرتون چگونه میشه از زایش فشار خون جلوگیری کرد و راه درمانش چیه؟ در رهاورد امروز به این سوالات پاسخ میدیم. فشار خون یکی از علائم اصلی حیاته. زمانی که سرخرگ‌های بزرگ قابلیت ارتجاع و استحکام طبیعی خودشون از دست میدن و عروق کوچک نیز باریکتر میشن، فشار خون بالا میره. فشار خون بالا گاهی قاتل بی سر و صدا نامیده میشه، چرا که تا مراحل انتهایی اکثرا هیچ علامتی نداره. فشار خون به طور طبیعی در اثر استرس و فعالیت بدنی بالا میره، اما فردی که دچار بیماری فشار خون بالاست به هنگام استراحت هم فشار خونش بالاتر از حد طبیعی. اما فشار خون بالا در چه کسانی دیده میشه؟ فشار بالا خصوصا در افراد مسن بسیار شایعه. تقریبا در حدود 1 از هر 4 از فشار خون بالا رنج میبرند. در بیماران جوانتر در مردان شایع‌تر، ولی در سنین بالاتر در زنان بیشتر از مردان دیده شده. به طور کلی با افزایش سن خطر ابتلا به افزایش فشار خون بیشتر میشه. علل بروز فشار خون هنوز به طور کامل شناخته شده نیست، ولی برخی عوامل فرد رو مستعد ابتلا به فشار خون میکنه. از جمله سن بالای 60 سال. با افزایش سن احتمال بروز فشار خون افزایش پیدا میکنه. چاقی و اضافه وزن، مصرف الکل، سیگار، رژیم غذایی حاوی نمک زیاد یا چربی اشباع شده، مصرف نکردن میوه ها و سبزی ها، کم تحرکی و نداشتن فعالیت بدنی کافی و پشت میز نشینی، استرس و عوامل ژنتیکی. اگر یکی از والدین و یا هر دو دچار فشار خون بالا باشن، خطر ابتلای فرد به فشار خون بیشتر. شما شنونده مجله علمی رهاوت هستید از رادیو ایران. پیشنهادها، نظرها و سوالهای خودتون رو در حوزه علم و فناوری میتونید از طریق سامانه پیامکی 30162 با ما در میون بگذارید.
رهاوت شنبه تا چهارشنبه هر هفته با شمایی با رهاوت.
روز خوبی رو برای یکایک شما آرزو میکنم. همچنان شنونده مجله علمی رهاورد هستید. در این بخش همکارم خانم سمیه رنجکش گزارش رو تهیه کردن که با هم میشنویم.
فشار خون، فشاری که از طرف خون بر سطح داخل رگ‌های بدن وارد میشه، مشکل شایعی که از هر 5 بزرگسال 1 به اون مبتلاه.
فشار خون من خودم نداشتم، ولی از بستگان زیاد تو اطرافمون هست که دارن.
من خودم نه، ولی مادرم اینا اکثرا دارن رنج میبرن از این برام.
عوارضش هم سردرد، مخصوصا پشت گردن، تپش قلب زیاد، حالت تب و
فشار خون. نهایتا توی بالای 90% علت مشخصی نداره، ولی ما زمینه بروز فشار خون رو توی افرادی داریم که یه سری عوامل براشون پیش میاد. این عوامل شامل افزایش استرس هست، کم تحرکی هست، چاقی هست و نهایتا از عوامل دیگه میتونیم به سیگار اشاره کنیم که سیگار هم میتونه عامل بروز فشار خون باشه. بروز فشار خون و شروع فشار خون معمولا توی در واقع دهه چهارم زندگی شروع میشه. در واقع یه هدف اصلیمون این هستش که تشخیص زودرس بدیم. این تشخیص زودرس منوط به این هستش که بیمار مراجعه مرتب و چکاپ داشته باشه. متأسفانه اکثریت موارد ما فشار خون بدون علامت هست و این در واقع تصور اشتباهی هستش که ما منتظر باشیم که یه سری علائم بروز بکنه بعد دنبال درمانش باشیم.
تغذیه هم عامل مهم اساسی برای پیشگیری از فشار خونه و حتی در زمان درمان هم نوع تغذیه بسیار مهم و حیاتی.
رژیم درمانی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون جواب بده، با تغییر در رژیم غذایی و سبک زندگی میایم به اون در واقع فشار خون در حد در واقع معمولی میرسونن. اما زمانی که رژیم درمانی دیگه جواب نده، میام دارو درمانی رو هم باش در کنارش قرار میدیم.
برای درمان فشار خون یه تیم دو نفره وجود داره، فرد مبتلا به فشار خون و پزشک معالجش. پس تکروی نمی کنیم و خود سرانه هم دارو مصرف نمی کنیم.
برای ارتباط مسواکی باید 10 شماره تلفن رو گرفت.
در ارتباط
خبرهای علمی
گشت و گشت و گشت.
ما وارد تونل توحید شدیم برای بازدید با نماینده ها. باشه، تماستون بعدا انشاءالله.
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد. The mobile set is off.
از سربالای بیمارستان بالا رفتنم کار سختیه ها، اما از اون سخت پیدا کردن یک مسئول سخنگوه.
منتظر هست دکتر تشریف بیارن.
برای گرفتن خبرها کلی تلاش می لطفاً بشنوید.
دوستان عزیز، در رهاورد امروز از فشار خون، علل و راه‌های درمان و پیشگیریش گفتیم. در این لحظه صحبت‌های یکی از متخصصین رو با هم می‌شنویم.
با سلام، من دکتر منوچهر قارونی هستم، متخصص قلب و عروق، استاد دانشگاه علوم‌پزشکی تهران. فشار خون از اون بیماری‌هایی است که تو کشور ما خیلی شایعه و کمتر خانواده‌ای سراغ داریم که فشار خون نداشته باشه توش. در نتیجه از اون ورم باید بدونیم که فشار خون ارثیه، یعنی اگر کسی پدر مادرش فشار خونیه باید مواظب باشه که اینم در آینده ممکنه فشار خونی باشه. پس نحوه تغذیه‌اش و غذای این بچه‌ای که تو این خانواده به دنیا آمده رو که فشار خونی هستن باید دقت کرد و ذائقه‌اش رو به چیپس و پفک و اینا عادت نداد و بیشتر به میوه‌های خوش شده. پس چون فشار خون خوب شدنی هم نیست، فشار خون رو باید کنترل کرد. فشار خون از اون بیماری‌هایی است که انسان باید حتما داروشو بخوره و خطر وقتی پیش میاد که از دارو خسته شده، گفته دیگه من دوا نمیخورم، چقدر دوا بخورم. پس خیلی مسائل مهمه. در رأس همه برای کنترل فشار خون نمکه. نمک عامل اصلی تشدید فشار خون در فشار خونی است. البته آدمایی که ارث ندارن، فشار خون ندارن، نمک زیاد براشون خوب نیست، ولی خوردن نمک تنها برای آدم سالم فشار خون ایجاد نمیکنه. فشار خونی ها هستن که نمک باعث تشدید فشارشون میشه و ما ایرانی ها معمولا مصرف نمکمون خیلی بالاست و بعضی غذا رو نخورده نمک میپاشن. پس باید خیلی دقت کنیم. فشار خون چیکار میکنه؟ فشار خون یک قاتل خاموشه. آروم آروم تمام رگای قلب و مغز و چشم و پا و هر چه که اصولا داریم کلیه رو گیر میکنه و اینا در آخر سر با یه قلب بزرگ روبرو میشن با فشار خونای خیلی بالا. اگر فشار خون تشدید پیدا کنه، یعنی آدم فشار خونی یه مرتبه بر اساسی که قطع کرده داروشو یا یک استرس و هیجان وارد شده، یا فشارش که معمولا 16-17 بود به 24-25 5 میرسه و خدا نکرده ممکنه سکته مغزی کنه یا خونریزی مغزی کنه، چون که خیلی خطرناک کار به عمل جراحی و کشیدن خون و یا خدا نکرده نصف تن آدم فلج بشه. پس میبینید فشار خون هر جا دستوش بذاری اثر میکنه، مثلا تو چشم باعث میشه رگای چشم تنگ بشن و خونریزی کنه چپیه، در کلیه باعث میشه کلیه به نارسایی بره و آدم به کارش به دیالیز بکشه، در قلب یا سکته قلبی بکنه یا اینکه به نارسایی قلبی بره. پس حالا که فشار خونی هستیم، یک استراب سعی کنیم نداشته باشیم، قبول کنیم فشار خونی هستیم، نمک رو از غذامون حذف کنیم. مردم فکر میکنن که اون نمک میپاچن حسابه، نه، نمک تو غذا هم حسابه، خیارشور هم نمک داره، نونای ما هم اکثرا نمک داره، تنها نونی که نمکش کمتره و اینا سنگکه یا نونای ماشینیه. پس فشار خون یه بیماری است که باید کنترلش کرد. مریض میگه بس من کی فشارم خوب میشه؟ بهش میگم فشارت وقتی خوب میشه داروتو درست بخوری، داروتو قطع نکنی و نظر دکترت باشی. خب تو منم که خب نمک رو بذارن کنار، سعی کنن که استرسشون رو کمتر کنن، چون نمک یه عامل اساسی تشدید فشار خونه. بعضیا میگن آقای دکتر نمک دریا چطوره؟ نمک دریا همون سدیمه و سدیم باعث بالا رفتن فشار خون و تشدید فشار خون و عوارض اون میشه. پس اصلا نمک رو حذف کنن، ذائقهشون رو با لیمو، سرکه، آب بوره آدرن که اونا هم مفید و هم خوبه. سیر اگر بتونن بخورن، یک حبه سیر قرص بدن، نه اینکه بجوان، اونم برای کنترل فشار خون خوبه. گرپفروت هم اگر بتونن روزی بخورن، اونم برای فشار خون خوبه، تونن روش کنترل کنن.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدن.
آیا میدونین که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک کنه؟
امروز فناوری نان یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی.
خود در واقع معاونت فناوری تجربی هست
که زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه های دنیای علم و فناوری.
دوستانی که علاقه‌مندن درباره بخش‌های مختلف برنامه رهاورد نظر یا پیشنهادی بدن و یا اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید، می‌تونید با شماره 162 با همکارانم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید و مسائل خودتون رو مطرح بفرمایید. در این بخش از مجله علمی رهاورد همراه میشیم با آقای آریا طاهری و آخرین رویدادهای علمی ایران و جهان رو میشنویم.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه،
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان ویژه
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نظر گرفته. خود در واقع معاونت فناوری
هست که عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام و وقت بخیر، خوش اومدید به بخش رویدادهای رهاور در امروز شنبه 11 خرداد ماه. من آریا طاهری در این بخش همراه شما هستم.
همونطور که متوجه شدی در برنامه امروز رهاورد در خصوص فشار خون بالا صحبت شده که بخشی از این موضوع ریشه در عادات غلط غذایی ما ایرانی. اما بهتون بگم که مسئول واحد آموزش همگانی انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور با توجه به فصل پیش رو یعنی فصل تابستون به خواص میوه‌های تابستونی اشاره کردن و گفتن که اکثر این میوه‌ها به خصوص طالبی و هندوانه نقش بارزی در ارتقای سلامتی کاهش بیماری‌های قلبی و عروقی و فشار خون داره. طالبی میوه آبداریه که اولا تشنگی رو برطرف می‌کنه و مصرف این میوه به علت داشتن پتاسیم بالا در پیشگیری از بیماری‌های قلبی مؤثره. با توجه به نتایج تحقیقات پژوهشگران مبنی بر نقش پتاسیم در تنظیم فعالیت‌های عصبی ماهیچه‌ها و همچنین تنظیم آب بدن، طالبی با داشتن مقادیر مناسبی از پتاسیم میتونه نقش مهمی رو داشته باشه. هند هم بیش از 90% آب هست که حاوی مقادیر مناسبی از پیشساز ویتامین آ و املاحی مثل پتاسیم و برخی ویتامین‌های گروه B هستش. پس در فصل تابستون حتما از این دو میوه به حد مناسب و کافی استفاده کنید، چون عدم تعادل در مصرف هر چیزی میتونه خطراتی رو داشته باشه. خب سری بزنیم به شرکت‌های دانش بنیان. این شرکت‌ها به دلیل نوع محصولات فناورانه و خاصی که تولید می‌کنن، هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور بازار خوبی دارن و تعداد زیادی از اونها یا در حال صادرات محصول هستند یا امکان صادرات رو دارن که برای این موضوع مناطق آزاد یه محیط مناسبی برای شرکت‌های دانش بنیان به شمار میان. حالا بهتون بگم که منطقه آزاد انزلی در جذب شرکت‌های دانش بنیان بین مناطق آزاد مقام اول رو داره. با توجه به طرح‌های تشویقی و حمایتی که از سوی سازمان مناطق آزاد این منطقه به این نوع شرکت‌ها داده شده، در حال حاضر 87 شرکت فناور، نوآور و دانش بنیان در منطقه آزاد انزلی مشغول به کار و فعالیت هستند. این هم یک خبر ویژه بود برای شرکت دانش بنیان. روند تغییرات در باتری ها روند جالبیه. تا چند وقت پیش زمانی که باتری رو مصرف می کردیم تموم می شد، مجبور بودیم اون رو بندازیم دور. بعدن باتری هایی اومد که قابل شارژ هستند و حالا ژاپنی ها باتری هایی رو توسعه دادن که قابلیت خود ترمیمی دارن. می دونید که برای باتری ها دو مؤلفه خیلی مهمه، یکی طول عمر و دیگری ظرفیت ذخیره سازی. از نظر علمی اگر بخوام بررسی کنم، باید بهتون بگم که در باتری ها نیروهای بین مولکولی نقش بسیاری دارند و آقای یامادا و همکارانش مواد جدیدی رو توسعه دادن که میتونه در برابر این فشارها مقاومت کنه. در این روش نه تنها طول عمر باتری ها افزایش پیدا میکنه، بلکه دیگه تخریب نمیشن، چرا که توسط این ماده قابلیت خود ترمیمی خواهد داشت. البته افزایش تراکم انرژی باتری ها اهمیت زیادی برای تحقق حمل و نقل الکترونیکی داره.
ربات‌ها در خیلی از زمینه‌ها دیگه دارن جای ما رو کم کم می‌گیرن و قراره که در آینده به جای ما حتی کار کنن و قاعدتاً به جای ما حتی بنویسن. نوشتن به صورت تایپ نه، بلکه با دستخط انسانی بلند بنویسن. محققان دانشگاه براون رباتی ساختن که میتونه به زبان‌های مختلف بنویسه و همچنین طرح‌های رو نقاشی کنه. این ربات از الگوریتمی استفاده میکنه که به کمک اون درباره نحوه و مکان حرکت دادن قلم خودش تصمیم میگیره و هر حرفی از حروف الفا رو هم تفکیک میکنه و در نهایت کلمه رو درست مینویسه. این سوال بعداً ممکنه پیش بیاد که انسانها چطور میتونن تشخیص بدن که این نوشته یک ربات یا نوشته یک انسان. و جالبتر اون که این ربات میتونه نقاشی رو هم مقابل خودش قرار بده و تصمیم بگیره که از کجا شروع به نقاشی کردن کنه و طرحش رو کامل کنه. دنیای ربات‌ها واقعاً داره پیچیده و جالب میشه. ممنون که با من در این بخش همراه بودید. روز و روزگار بر ما خوش و التماس دعا.
شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید. این برنامه از شنبه تا چهار شنبه هر هفته رأس ساعت 11:15 از رادیو ایران پخش میشه. در این برنامه شما میتونید درباره موضوعات روز علم و دانش همچون نانو فناوری، مقاطع دانش بنیان، زیست فناوری، اینترنت اشیا و سلامت و تندرستی و ده‌ها موضوع علمی دیگر بیشتر بدانید. امروز نانو با تمام ابعاد کوچک و اتمی خود تونسته بزرگترین تأثیر رو در حوزه‌های مختلف زندگی بشر از بهداشت و سلامت گرفته تا صنعت و اقتصاد بگذاره. تأثیراتی که روز به روز دامنه اون گسترده تر میشه و زندگی بشر رو آسان تر میکنه. با این مقدمه به سراغ یکی از دستاوردهای نانو میریم. بشنوید.
به نام خدا. سلام همتون عزیز، کت خدایی هستم، مسئول ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. اخیراً در صنعت فرش بحث کنترل عوامل بیماریزا و آلرژیزا و حساسیتزا و موضوعاتی مثل عرض می شود که عوامل تحریک کننده تنفسی، آسم و امثال هم مطرح شده و استفاده از پوشش های کفنم در مدارس، بیمارستان ها و دیگر مراکز بهداشتی و درمانی و توجه به مقابله با میکروارگانیسم ها در محیط داخل برای استفاده از این محصولات مورد بحث قرار گرفته. فناوری نانو در تولید فرش تونسته تحول تازه‌ای توی این صنعت ایجاد کنه و الان ما فرش‌های نانویی ضد باکتری داریم که از مشکل به نفع مطلوبی جلوگیری می‌کنه. به طور کلی دو نوع روش آنتی باکتریال برای ضد عفونی کردن فرش‌ها و روکش‌ها وجود داره. نوع اول در فرایند ساخت استفاده میشه که از فساد باکتریایی و ترکیباتی مثل لاتکس که پیش از فرایند ساخت از اونها استفاده میشه جلوگیری می‌کنه. نوع دوم استفاده از نانو افزودنی های ضد باکتری در بافت فرش یا پشت فرش و اون هم در حین فرایند تولید هستش که هدف از اون حفاظت در برابر رشد میکروارگانیسم ها به ویژه در هنگامی که فرش در یه محیط به اصطلاح مرطوب قرار. فرش های ضد باکتری خصوصا برای کشور ما که در صنعت فرش حرف نخست رو به هم دلاله در جهان میزنه تونسته دایره تنوع محصولات و کیفیت و ویژگی‌های نوین اون رو با استفاده از فناوری نانو چندین پله ارتقا ببخشه و در ثروت آفرینی از علم و فناوری نانو سهم مؤثری ایفا کنه. فرش‌های ضد باکتری و نانویی یکی دیگه از محصولات فناوری نانو هستش که در حال حاضر با تلاش نانو فناوری کشورمون تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه میشه.
دوستان، اگر موفق به شنیدن این برنامه در روزهای گذشته نشدید و یا علاقمندید بخشی از این برنامه رو مجدداً بشنوید، میتونید با ورود به پایگاه اینترنتی رادیو ایران و جستجوی نام این برنامه شنونده آنچه میخواهید باشید. نشانی سایت رادیو ایران www.radioiran.ir. دانش و اراده کلید رسیدن به موفقیت است. به پایان رهاورد امروز رسیدیم. از همراهی شما سپاسگزاریم. تا رهاورد دیگر، بدرود.
صداهایی صدای زندگی میشه، مثل نبض صدا تو رادیو ایران. هر لحظه